ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، رصد مستمر بازار کالاهای اساسی با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی. رئیس اتاق اصناف تهران، توزیع هوشمند اقلام قیمتها را از نرخ مصوب هم پایین تر آورد.
روند بستری کرونا در همه استانها همچنان در سیر نزول. اومیکرون پشت دروازه ها. سازمان نظام پزشکی، تنها راه مقابله واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی است.
و تشدید تنش‌ها میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین. آمریکا روسیه را به تحریم‌های شدید اقتصادی تهدید کرد. روسیه: به هر گونه تحریم پاسخ درخوری می‌دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران زمین، سلام. صبح جمعه شما بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم پروین برمکی، مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران رو به آگاهیتان میرسانیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و رصد مستمر بازار خبر داد. آقای قادری فر گفت زیرساخت‌ها برای توزیع هوشمند کالاهای اساسی فراهم است و به زودی در همه شهرها اجرایی می‌شود.
یکی از شقوق مهم سیاست امنیت غذایی در کنار تولید با بهره‌وری بالا که بحث تأمین پایدار را دنبال می‌کنه، موضوع توزیع هوشمند هست. اینی که ما با استفاده از ابزارهای نوین، کسب و کارهای نو، استارتاپ‌های خدماتی که خب الان باب شدن و بسیاری از مردم و شهروندان عزیزمون به راحتی بهش دسترسی دارن، ما با همون نگاه راهبردی توزیع هوشمند در زنجیره نهایی توزیع، با هدف اینکه بتونیم در کوتاه مدت یک کنترل درست و به موقعی رو به نفع مردم بر بازار مصرف داشته باشیم، اومدیم و طی فراخوانی و از برخی از کسب و کارهایی که حائز شرایط اولیه بودن دعوت کردیم. این تر از روز 18 آبان ماه این کار رو به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم، البته با رعایت قیمت مصوب تحویل در به منازل که بحث عزت و کرامت شهروندان عزیز و محترم باشه. حدوداً 300 تن از هر قلم بوده و بدون هیچ محدودیتی که مردم بخوان توی صف وایستن و بخوان به قول معروف نگرانی از کمبود داشته باشن.
رئیس اتاق اصناف تهران با استقبال از نظام توزیع هوشمند و حذف دلال‌ها گفت در این نظام نباید انحصار ایجاد شود و قیمت را باید عرضه و تقاضا تعیین کند. آقای قاسم نودفرهانی:
بازار عرضه و تقاضا تنظیم میکنه. مرغ قیمت مصوبش 29 تومان بود عمده فروشی، امروز به 27 تومان رسید و تخم مرغ 43 تومان شد 41 تومان زیرش، تقریبا 40 تومان را عرضه کنم. چرا؟ عرضه و تقاضا، وقتی عرضه فراوان باشه اصلا قیمت خود به خود میاد پایین. این مسئله اصلیه و با اینی که حذف دلال ما 100% موافق این برنامه هستیم، مثلا دنبال همین برنامه هستیم خودمون.
کامیون روغن و ماشین لباسشویی در صدر تولیدات کشور. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 6 ماهه اول امسال از 25 کالای منتخب صنعتی تولید 15 کالا افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به کامیون، روغن و ماشین لباسشویی است. بر این اساس در 7 ماهه امسال فقط تولید کامیون، کامیونت و کشنده بیش از 50% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 4957% رسیده است. همچنین در این مدت روغن نباتی با 41% و ماشین لباسشویی با 29% بیشترین افزایش تولید را داشتند. بنابر گزارش وزارت صمت، به طور کلی تولید لوازم خانگی در 7 ماهه امسال 7.5% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از شهرک صنعتی کاشمر. آقای قالیباف که برای شرکت در مراسم 84مین سالگرد شهادت آیت الله مدرس به کاشمر سفر کرده بود، از شهرک صنعتی این شهرستان هم بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات واحدهای صنعتی این شهرستان قرار گرفت. تأمین آب مهمترین مشکل واحدهای صنعتی این شهرک است. یک واحد فراوری گیاهان دارویی، 4 کارخانه قند با ظرفیت روزانه 150 تن و 2 کارخانه فرآورده‌های لبنی از مهمترین واحدهای فعال شهرک صنعتی کاشمر در خراسان رضوی است.
سامانه بارشی که از 2 روز پیش از شمال غرب وارد کشور شده، امشب از روی نیمه شمالی کشور عبور می‌کنه. از امروز هم به تدریج از شدت بارش‌ها در نیمه غربی کاسته میشه و بارش‌ها بیشتر در نواحی مرکزی، شرق، شمال شرق، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر ادامه پیدا می‌کند. سازمان هواشناسی اعلام کرد در برخی مناطق که حجم بارش‌ها زیاد و همراه با باد شدید است، احتمال وقوع بهمن حتی بعد از عبور سامانه بارشی وجود دارد. پلیس راه با توجه به اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی در برخی ارتفاعات نیمه شمالی کشور اعلام کرده، رانندگانی که قصد تردد در این مناطق را دارند، حتما زنجیر چرخ و وسایل گرم با خود به همراه داشته باشند. به علت بارش سنگین برف و یخزدگی شدید سطح جاده، در حال حاضر محور چالوس و آزادراه تهران شمال مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است. توضیحات سردار حسینی، جانشین فرمانده پلیس راه راهور ناجا.
در حال حاضر به استثنای محور چالوس که به دلیل یخزدگی شدید مسدود است فعلا تا این لحظه، بقیه محور کشور به هر حال از نظر تردد مشکلی نداره. توصیه ما بر این است که با توجه به شرایط جوی، هموطنان عزیز از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند، ولی چنانچه قصد سفر رو دارند و ورود به جاده کشور، حتما نیرویستی ملاحظات رانندگی در شرایط جوی زمستان رو رعایت کنند، تجهیزات لازم رو همراه داشته باشند و از سلامت وسیله نقلیه هم در واقع مطمئن باشند.
امروز در استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخشای مرکزی هوا 6 تا 8 درجه کاهش می‌یابد. امروز و فردا هم در شمال شرق و شرق کشور دما 10 تا 14 درجه کاهش می‌یابد. پس فردا یک شنبه قرار است سامانه بارشی دیگری وارد کشور شود.
با وجود روند کاهشی مرگ و میر و بستری بیماران کرونایی، اما همچنان هشدارها درباره ورود سویه جدید اومیکرون به کشور بالاست. همکنون شاخص بستری کل روزانه در همه استانها به زیر 5 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت رسیده است. روند بستری در همه استانها همچنان کاهشی یا پایدار است. طبق آخرین آمار هم در شبانه روز گذشته در 10 استان کشور هیچ مرگ و میر کرونایی گزارش نشده. رئیس انجمن پزشکان داخلی ایران میگوید اومیکرون سویه جدید ویروس کرونا که از آفریقای جنوبی شایع شده، زنجیره‌وار افراد را مبتلا میکند. علائم ابتلا به سویه اومیکرون مانند سویه های دیگر همراه با تب، لرز، بیحالی و سرفه است. با توجه به دیده شدن نخستین بیمار مبتلا به سویه اومیکرون کرونا در امارات، وزارت بهداشت به هموطنانی که به این کشور تردد می کنند هشدار داده است. دکتر رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، میگوید اومیکرون حتما وارد کشور می شود و تنها راه مقابله با این ویروس جهش یافته واکسیناسیون و رعایت شیوه نماهای بهداشتی است.
این سوش حتما وارد کشور ما خواهد شد، یعنی بالاخره خیلی از کشورهای اروپایی که تدابیر بسیار شدیدی هم به کار بردن، این سوش الان وارد کشورشون شد. مهم اینه که ما پروتکل ها رو رعایت کنیم، واکسیناسیون رو انجام بدیم، شرایط برای تزریق دوز سوم فراهمه و نکته مهم ردیابی هوشمنده، یعنی در واقع کانتکت تریسینگ، که اگر سوشی وارد کشور شد ما بتونیم بلافاصله متوجه بشیم، تمام افرادی که با این ارتباط داشتن رو بتونیم در واقع شناسایی کنیم. مهم اینه که ما به لطف خدا با کمکی که دولت انجام داد و جد و جهدی که وزارت خونه انجام داد، میزان واکسیناسیمون در دنیا واکسیناسیون بسیار خوبی است رتبمون.
آژانس بهداشت اتحادیه اروپا هشدار داد احتمالاً تا چند ماه دیگر بیشترین موارد ابتلا به کووید 19 در اروپا مربوط به سویه اومیکرون خواهد بود. آلمان با مشاهده ابتلای 10 نفر به اومیکرون در یک روز، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و گذرنامه بهداشتی برای دسترسی به مراکز خرید را اجباری کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 73 هزار نفر در آلمان به کرونا مبتلا شدند و 357 نفر هم جان باختند. ابتلای بیش از 53 هزار نفر به کرونا دلتا در کشورهای انگلیس هم محدودیت‌های شدید رفت آمد و استفاده اجباری از ماسک رو به همراه داشت. در انگلیس تاکنون 32 مورد جدید اومیکرون شناسایی شده. همچنین نخستین مورد ابتلا به سویه اومیکرون در هند، فنلاند و یونان مشاهده شد. وزارت بهداشت اتحادیه آفریقا اعلام کرد هیچ دلیلی برای وحشت بیش از حد از سویه جدید وجود ندارد و ما بی‌دفاع نیستیم. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا هم اعلام کرد که برای مواجه شدن با سویه جدید آماده است و در موقعیت خوبی قرار دارد تا از افزایش موارد مبتلایان جلوگیری کند. اما در آمریکا هم در شبانه روز گذشته بیش از 1020 بیمار کرونایی فوت و بیش از 123,000 نفر هم مبتلا شدند. روسیه هم در 24 ساعت اخیر شاهد ابتلای بیش از 33,000 نفر و مرگ 1221 نفر دیگر بر اثر کرونا شد. کرونا در لهستان هم باز رکورد زد.
29,064 نفر ابتلا و 570 نفر مرگ در یک شبانه روز، بالاترین آمار در موج چهارم کرونا در لهستان. پروفسور کوچار، استاد برجسته دانشکده پزشکی ورشو، از میزان افزایش ابتلا به ویروس کرونا در میان جوانان و حتی کودکان خبر داد و موج چهارم را موج ابتلای کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا نامید. پرهیز از واکسن در میان اقشار مختلف لهستان افزایش ابتلا و مرگ را دوچندان کرده است و مسئولین دولتی هم قصد اجباری کردن آن را ندارند. آنژد دودا رئیس جمهور لهستان گفت اجبار برای واکسیناسیون با سطح شناخت و فرهنگ کشور لهستان منطبق نیست. وزارت بهداشت لهستان اعلام کرد تا زمانی که 85% مردم واکسینه نشوند، موج ابتلا و مرگ همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای مقررات سخت قرنطینه، اما واکسیناسیون از مسئولیت و اثر بخشی بسیار بالایی برخوردار است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی‌اش درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان ضمن مرور ابعاد مختلف روابط دو جانبه و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، محیط زیست و بهداشت گفت در همه زمینه‌ها می‌توانیم همکاری‌های خود را افزایش دهیم. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با نگران کننده دانستن وضع انسانی در افغانستان در آستانه فصل زمستان، ارسال کمک‌های انسانی به مردم این کشور را ضروری خواند و از آمادگی کشورمان برای ارسال کمک‌های ژاپن به افغانستان خبر داد. هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این گفتگوی تلفنی با علما آمادگی برای گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از همکاری با ایران برای ارسال کمک‌های اضطراری ژاپن به افغانستان استقبال کرد.
فعالان 60 سازمان حقوق بشری خواستار احیای کمیته تحقیق درباره جرائم جنگی در یمن شدند. فعالان حقوق بشری اعلام کردند عربستان سعودی با باجدهی، اعمال زور و روش‌های دیگر تنها مکانیسم موجود برای تحقیقات درباره ارتکاب جرائم جنگی در یمن را از بین برده است. عربستان ماه گذشته میلادی با کارزار فشار پنهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را مجبور کرد که به طرح تمدید تحقیقات مستقل درباره جنایت‌های جنگی عربستان سعودی رأی منفی بدهد. روزنامه گاردین نوشته از نمونه‌های فشار پنهانی عربستان سعودی این بوده که آنها پیشتر اندونزی، بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیتی رو تهدید کرده بودند که اگر مقامات آنها به این طرح رأی منفی ندهد، موانعی بر سر راه ورود اندونزیایی‌ها برای سفر به مکه مکرمه و فریضه حج ایجاد خواهند کرد.
ادامه حملات پراکنده داعش به روستاییان در عراق. منابع امنیتی عراق از کشته شدن سه عضو یک خانواده در پی حمله تروریستی داعشی به یکی از روستاهای استان نینوا خبر دادند. کانال تلگرامی القدیر هم از حمله گروه تروریستی داعش به یک روستای کردنشین در جنوب اربیل خبر داد. با وجود فروپاشی سازمان گروه تروریستی داعش، اما تروریستای داعشی باقی مانده در عراق با سوء استفاده از خلاهای امنیتی هر از گاهی به جنایات خود علیه مردم این کشور ادامه می دهند. نیروهای حشر و شعبی و ارتش عراق نیز همچنان عملیات شناسایی و تعقیب تروریستای داعشی را در دستور کار دارند.
تشدید تنش‌ها میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر مدعی شد که روسیه در پی تدارک یک دهاجم بزرگ نظامی به همسایه غربی خود اوکراین است. بلینکن گفته این اقدام برای روسیه بهای گزافی خواهد داشت و در این صورت آمریکا و متحدان آن آماده تحمیل هزینه‌های قابل توجه و تحریم‌های شدید اقتصادی بر روسیه هستند. غربی ها از چند هفته پیش فعالیت های نظامی روسیه را در مرز با اوکراین مشکوک توصیف می کنند، اما مسکو این ادعاها را رد و آنها را تنش‌زا عنوان کرده. روسیه همچنین درباره تحرکات نظامی اوکراین در مناطق شرقی این کشور با حمایت کشورهای غربی هشدار داده و اعلام کرده نیمی از کل ظرفیت ارتش اوکراین به دونباس اعزام شده است. لاوروف درباره سناریوی درگیری نظامی وحشتناک که از سوی اروپا شروع شده هشدار داده و از ناتو هم خواسته تسلیحات خود را از مرز روسیه دور کند. منطقه دونباس که جمعیت قابل توجهی از آنها را روس تبارها تشکیل می‌دهند و شامل استانهای لوهانسک و دونتسک می‌شود، از سال 2014 اعلام خودمختاری کرده و از آن زمان درگیری‌های ارتش اوکراین با آنها آغاز شده است. مقامات غربی و اوکراینی‌ها بارها علیه روسیه درباره حضور نظامی و تجهیز تسلیحاتی جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک ادعاهایی مطرح کردند، اما مسکو این ادعاها را رد کرده است.
صدراعظم جدید اتریش نیامده استعفا می‌کند. الکساندر شالنبرگ که حدود دو ماه پیش و پس از استعفای سباستیان کورتز از صدراعظمی این سمت را در اختیار گرفته بود، اعلام کرده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. شالنبرگ هنوز علت خاصی برای استعفایش اعلام نکرده. سه روز پیش هم سباستیان کورتز صدراعظم سابق اتریش اعلام کرد قصد دارد به طور کلی از سیاست کناره‌گیری کند و برای همین از تمام مناصب سیاسی و حزبیش کناره‌گیری کرد. شالنبرگ در دولت کورتز از سال 2019 وزیر امور خارجه اتریش بود.
دستگیری فرد مسلح مقابل مقر سازمان ملل. این مرد مسلح که قصد ورود به سازمان ملل را داشت باعث شد تا برای ساعاتی فعالیت این نهاد بین المللی و رفت آمد در خیابان‌های اطراف آن مختل شود. پلیس نیویورک با محاصره این فرد و بستن همه خیابان‌های منتهی به مقر سازمان ملل او را بازداشت کرد. هنوز اطلاعاتی درباره انگیزه های این فرد و اقدام او اعلام نشده است.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدک قد اخلا قلبی من کل شریک یا ربی فبیوم لقائک لن اتلو الا آیات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ظهور آیه ها. یکی از سور مکیه سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل که ما در این سوره شاهد برخوردهای مختلفی بین پیامبر و کفار و مشرکین هستیم. در بسیاری از مقاطعی که پیامبر در مکه بود، خب مورد آزارهایی از ناحیه کفار و مشرکین قرار می گرفت و در هر مرتبه خدای تبارک و تعالی با نزول آیاتی به دلداری رسول خدا می پرداخت. از جمله در زمانهایی که پیامبر اسلام به تلاوت آیات قرآن در مسجد الحرام اقدام می کرد به منظور اینکه آیات قرآن رو به گوش مردم برسونه، مورد مزاحمت‌هایی قرار می‌گرفت. آیه 45 سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل یادآور چنین ماجراییه. اما خوبه که در ابتدا سبب نزول این آیه رو که در قالب نمایشی تهیه شده بشنویم و سپس به ارزیابی و داوری اون بنشینیم.
درباره شأن نزول آیه 45 از سوره مبارکه اسراء
روایت های متفاوتی آوردند. یکی از این شأن نزول ها آزار مشرکان مکه بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که در رفتار خود از هیچ قباحتی حذر نمی کنند تا مانع دعوت مردم به دین اسلام شوند. حال می شنویم شرح ماجرای آن را.
ابو حکم، آیا تدبیری اندیشیده ای تا محمد شبها در کنار کعبه قرآن تلاوت نکند؟
هنوز نه، اما جز با سنگ زدن و هیاهو نمیتوان جلوی قرآن خواندن محمد را گرفت.
ببینم ابو سفیان، تو چرا ساکتی؟ چیزی بگو.
هیاهو کار مردان قریش نیست، باید تدبیری دیگر اندیشید.
من نیز در کنار شمایم، اگر هیاهو میخواهید با من شربت بنوشید و گلویی تازه کنید.
ام جمیل، تو در کار مردان دخالت نکن.
حق با شویت است ام جمیل، نمیخواهی که محمد به ما طعنه بزند که از ضعف به زنان پناه برده این؟
تعصب را کنار بگذارید. بگمانم ام جمیل بتواند یاری من کند.
آخر چگونه؟
چگونه؟
از دست یک زن چه کاری برمی آید؟
کم نیستند زنانی که قافیه را به خدیجه باختند و کینه محمد را به دل گرفتند. ام جمیل میتواند زنان مکه را علیه محمد بشوراند.
آری، زمانی که محمد به کنار کعبه می آید می توانم زنان را گرد او جمع کنم، آنگاه دو نفر را در سمت چپ و دو نفر دیگر را در سمت راست محمد بگمارم.
خب.
و زمانی که شروع به خواندن قرآن می کند، کف و سوت بزنند و هل هله به راه اندازند.
چه زن زیرکی داری ابو لهب. مرحبا، مرحبا به تو ام جمیل. الحق که در این امر بر مردان قریش سر آمدیم. من نیز به دیگر مردان قریش خواهم گفت محمد از برای زنان مکه شعر می سازد.
اگر غیرت مردان را به جوش آوریم، محمد دیگر چاره ای جز تسلیم شدن نخواهد داشت.
من نیز حضور ام جمیل را بهانه می کنم تا محمد را با سنگ بزنم.
موافقم، من نیز با سنگ او را خواهم زد.
باری عزیزان، و خداوند به لطفش چنان کرد که مشرکان نتوانستند به او آزاری برسانند، و این از طریق رعب و وحشتی بود که با نزول آیه 45 از سوره مبارکه اسراء بر دلشان افکند.
و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم.
و
خب شنوندگان عزیز، این نمایش رو که حاکی از سبب نزول آیه شریفه و توطئه جمعی از کفار و مشرکان قریش بود شنیدیم. من هم تأیید میکنم که این سبب نزول یک ماجرای واقعی و اصالت داره، چون در تفاسیر مجمع البیان و فخر رازی و دیگر تفاسیر چنین جریانی نقل شده. حالا البته ما چند تا روایت داریم، مثلا یه روایت میگه که دو مرد قرار بود سمت راست پیغمبر باشه، دو مرد سمت چپ پیغمبر باشه و اینا زمان تلاوت قرآن پیامبر هیاهو به پا بکنند. در این روایتی که شنیدیم یه مقداری مشارکت زنان رو هم متوجه شدیم. در هر حال چنین نقشه و نقشه هایی از ناحیه کفار قریش جدن برای خونسا کردن اثر تلاوت و قرائت قرآن پیامبر اجرا می شده. شاهد این مطلب آیه 26 سوره مبارکه فصلت که می فرماید وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. کافران با هم می گفتن که به این قرآن گوش ندهید و زمانی که پیامبر قرآن می خونه شما مطالب لغو و سر و صدا به پا بکنید، شاید به این وسیله غلبه پیدا کنید. ولی در اثر تدبیر الهی و نصرت الهی یک رعبی بر کفار و مشرکین چیره شد و به هنگام تلاوت قرآن کریم پیامبر که انهو اینها کر شدن و چیزی به گوششون نمی رسید و حتی آیه بعد میگه و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا. اینا از نظر درک هم درکشون نسبت به معارف قرآنی کم شد و گوششون حالت سنگینی به خود گرفت، به طوری که بسیاری از تلاوت‌های پیامبر رو دیگه نمی‌شنیدن نه درک می‌کردن و از این جهت مزاحمتشون کمتر شد و این اون طریقی بود که خدای تبارک و تعالی پیامبر خودش رو نصرت کرد و باعث شد که آیات قرآن به گوش کسانی برسه که اونا جویای حقیقت رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
8:26 تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن. با شنیدن ندای ملکوتی قرآن عزیز مرغ جانمون رو در گستره آسمان ها به پرواز در میاریم و با اتصال به منبع لایزال الهی جانی دوباره میگیریم انشاءالله. هدیه حضور شما شنوندگان قرآن روز تلاوتی با صدای استاد شیخ محمد صدیق منشاوی که آیات 1 تا 17 سوره مبارک انفال رو تلاوت میکنن به مدت 25 دقیقه. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عليه